ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دومین و آخرین روز از نشست گروه 20 در هامبورگ به پایان رسید. ارتش عراق از پیشروی‌هایی در شهر موسل اطلاع داد. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف انبار سلاح گروه جیش العدل خبر داد. درود شنونده گرامی. دومین و آخرین روز از نشست گروه 20 عصر شنبه در هامبورگ آلمان برگزار شد. به گزارش آسوشیتد پرس در بیانیه پایانی این نشست آمده است که همه اعضای گروه 20 به جز آمریکا بر پایبندی به تعهدات خود در اجرای پیمان تغییرات اقلیمی پاریس تاکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که پیمان پاریس را نمی‌پذیرد. موضوع تجارت جهانی، آزمایش‌های موشکی کره شمالی، جنگ داخلی در سوریه و بحران مهاجران از دیگر مواردی بود که در نشست سران گروه 20 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همزمان با برگزاری این نشست دو روزه، معترضان به جهانی سازی در هامبورگ دست به تظاهرات زدند که به درگیری میان معترضان و پلیس آلمان کشیده شد. فرماندهان ارتش عراق امروز اعلام کردند موفق شدند بخش قدیمی شهر موسل را از کنترل گروه حکومت اسلامی داعش خارج کنند. به گزارش تلویزیون دولتی عراق، در جریان درگیری‌های امروز در موسل، ده‌ها نفر از اعضای گروه داعش کشته و تعدادی تسلیم شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرنگاران مستقر در موسل از اعلام قریب الوقوع پیروزی نهایی در آن شهر توسط مقامات عراق گزارش داده است. نیروهای عراقی با حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از ماه اکتبر 2016 مهر ماه سال 95 عملیات آزادسازی موسل را آغاز کردند. موسل دومین شهر بزرگ عراق در سال 2014 میلادی به تسخیر داعش درآمد. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان امروز از کشف انبار سلاح مربوط به گروه جیش العدل در نزدیکی شهرستان سراوان اطلاع داد. حسین رحیمی گفت که در این عملیات 35 قبض سلاح، 10 فشنگ، 3 راکت و 1 توپ ضد هوایی با برد 7 کیلومتر کشف شده است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، قرار بود از این سلاح‌ها علیه شهروندان این استان استفاده شود. گروه جیش العدل که تاکنون بارها با ماموران نیروی انتظامی درگیر شده است، خود را مدافع شهروندان اهل سنت در سیستان و بلوچستان می‌داند. اما مقامات ایرانی از آن گروه با عنوان تروریستی نام می‌برند. فخرالدین دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش ایران، امروز اعلام کرد در پی اظهارات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره سند 2030، آن سند از دستور کار آن وزارتخانه خارج شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فخرالدین دانش آشتیانی از تنظیم برنامه‌های آموزش و پرورش بر اساس اجرای کامل سند تحول بنیادین اطلاع داد. رهبر جمهوری اسلامی اواخر خرداد با انتقاد از سند 2030 گفته بود باید راه الگو دادن غربی ها به کشور بسته شود. سند آموزشی یونسکو برای سال 2030 بر مسائلی چون تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی، فرصت های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت ها و ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت تأکید دارد. و پیمان منع کامل سلاح‌های هسته‌ای در جهان با وجود مخالفت کلیه کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای روز جمعه در کنفرانسی که ملل متحد آن را برگزار کرد به رأی گذاشته شد و به تصویب حاضران رسید. 122 کشور از جمله ایران به این پیمان رأی مثبت دادند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 11:05 شب ایران و در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته که گذشت سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرد که در 6 ماه گذشته حدود 240 تن در ایران اعدام شدند. دادستان ملایر از اجرای یک حکم شلاق در ملأ عام خبر داد. 6 شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند و 5 نوکیش مسیحی ایرانی و 3 شهروند مسیحی اهل جمهوری آذربایجان به زندان محکوم شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هفته پیش اعلام کرد که در 6 ماه گذشته 239 تن در ایران اعدام شدند که از این تعداد تنها 45 مورد آن در رسانه‌های رسمی ایران اعلام شد. جرم نیمی از اعدام شدگان هم قاچاق مواد مخدر بود. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران درباره این گزارش میگوید:
این گزارش مربوط به 6 ماه اول سال 2017 میلادی است که در این 6 ماه 239 نفر ما تونستیم ثبت کنیم که بیشترین اعدام ها توسط منابع رسمی اعلام نشدند. از این 239 نفر 129 نفر به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. بین 90 تا 100 نفر هم به خاطر قتل و محکوم به قصاص شده بودند. 3 نفر هم هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند که یکی از این موارد توسط منابع رسمی هم اعلام شد. فردی بود که به اتهام قتلی که 30 سال پیش مرتکب شده بود در سن 16 سالگی اعدام شد. نکته ای که باید بهش اشاره کنیم اینه که این در واقع تا پایان ماه ژوئن بود. از اون موقع تا حالا تعداد اعدام ها خیلی بالاتر رفته، حدود 20 نفر در این 7 روز گذشته در زندان مختلف ایران اعدام شدند که این موجب نگرانی است.
مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر در ایران هم منتقدانی دارد و چندی پیش طرحی برای تغییر این مجازات در مجلس تهیه شد که در دست بررسی است و به همین دلیل کمیسیون قضایی مجلس از قوه قضایی خواسته که تا زمان نهایی شدن این طرح و تصویب آن اجرای احکام اعدام مجرمان مواد مخدر متوقف شود. محمود امیری مقدم:
اگر این تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
به گفته عفو بین الملل در سال گذشته میلادی دست کم 567 تن در ایران اعدام شدند و ایران پس از چین همچنان بیشترین تعداد اعدام ها را در جهان دارد. دادستان شهرستان ملایر هفته پیش از اجرای یک حکم شلاق در ملأ عام خبر داد. فردی که به گفته این مقام قضایی مرتکب آزار و اذیت جنسی یک زن شده بود. 74 ضربه شلاق در ملأ عام در مقابل چشمان 10 شهروند ملایری. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را غیر انسانی و مغایر با قوانین بین المللی می دانند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس در این باره می گوید:
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
پریوش شجاعی و روفیا پاکزادان، دو شهروند بهایی ساکن گرگان، برای اجرای حکم 1.5 سال زندانشان هفته پیش احضار و به زندان منتقل شدند. این شهروندان بهایی 5 سال پیش در جریان بازداشت دست جمعی 24 شهروند بهایی ساکن گرگان بازداشت شده بودند و اتهامشان تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی اعلام شد. امیر سالار داوودی، وکیل مدافع تعدادی از این شهروندان بهایی، بیشتر میگوید.
مسئله محکومیت شهروندان بهایی که تعدادشون 24 نفر بود در استان گلستان شهر گرگان از سال 94 آغاز شد و با کیفرخواست پس از روزها بازداشت به شعبه 102 جزایی گرگان پروندهشون ارجاع میشه و در اونجا 4 نفر محاکمه میشن و سرانجام حکمشون صادر میشه که از 5 سال داشتن تا 10 یا 11 سال. نهایتا ما تجنظرخواهی کردیم و همه کسانی که محکومیت پیدا میکنن و احکامشون کاهش پیدا میکنه و احکام تقریبا 15 ماه 22 ماه.
امرالله منوچهری، ضیاءالله الهیان، ورقا مهدیزاده و شیوا اخلاقی هم 4 شهروند بهایی دیگرند که هفته پیش در کاشان و شیراز بازداشت شدند، اما علت بازداشت و محل نگهداریشان نامعلوم است. مرتضی اسماعیل پور، سردبیر وبسایت بهایی نیوز، درباره این بازداشت ها میگوید:
بازداشت های دست جمعی بسیاری تو یک سال گذشته داشتیم که حداقل 55 تن از شهروندان بهایی بازداشت شدند. البته این فشارها فقط بحث بازداشت نبوده. ما توی سمنان حدود 80 خانوار رو شاهد هستیم که سپاه به خاطر اینکه فشار آورده به شهروندان بهایی در اون منطقه، بزرگترین باغ سیبشون رو تخریب کرده و زمین‌ها و باغات کشاورزی اونا رو ازشون گرفته و مجبور کرده از اون منطقه خارج بشن.
اما بهاییان تنها اقلیت مذهبی نیستند که با بازداشت و محکومیت مواجه می شوند. هفته پیش برای 8 مسیحی هم حکم زندان صادر شد. ناصر نورد گلتپه، نوکیش مسیحی، به همراه 3 شهروند مسیحی تبعه جمهوری آذربایجان هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و براندازی نرم نظام. کشیش ویکتور به تمرز، هادی عسکری و کاویان فلاح محمدی هم هر کدام به 10 سال زندان و امیر افشار نادری، دیگر نوکیش مسیحی، هم به 15 سال زندان محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راهندازی و فعالیت در کلیساهای خانگی. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
بیشتر مسیحیانی که این روزها با این احکام مواجه میشن، اقدام علیه امنیت ملی عنوان اتهام اصلیشون هست. مصادیق این اتهام در مورد هر کدوم ممکنه تفاوت داشته باشه، از شرکت در کلیسای خانگی، تشکیل کلیسای خانگی، ولی خب به ندرت من موارد دیگه ای را میبینم در دادنامه عنوان میشه. مثلا براندازی نرم نظام در مورد این گروه مطرح بوده از طریق ارتباط با یک کلیسایی در آذربایجان بوده و همینطور در سوئد.
و چند خبر کوتاه از برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. صلاح الدین خدیو، فعال سیاسی ساکن مهاباد، روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. خانواده او میگویند بازداشت این فعال سیاسی توسط سپاه صورت گرفته، اما اتهامش نامعلوم است. از بازداشت هنگامه شهیدی 4 ماه می گذرد. هفته پیش فرزند او در صفحه توییترش نوشت: مادرم از افسردگی رنج می برد و دیگر تحمل سلول انفرادی را ندارد. اتهام هنگامه شهیدی اعلام نشده است. حمید بابایی، دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاهی در بلژیک که سال 92 در پی بازگشت به ایران بازداشت شد، به دلیل عدم تمدید مرخصیش به زندان بازگشت. او به اتهام ارتباط با دولت متخاصم به 6 سال زندان محکوم شده است. عسل اسماعیل زاده، فعال رسانه‌ای، پس از 2 هفته بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. از اتهام او خبری منتشر نشده است. احمد مرادی، از دراویش گنابادی ساکن روستای گنج از توابع شهرستان حاجی آباد در استان هرمزگان، پس از 3 روز بازداشت شنبه هفته پیش آزاد شد. اتهام و علت بازداشت او نامعلوم است. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. نظرات و پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.